سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان از فسخ قرارداد اکتشاف و استخراج حوزه نفتی دریای امو خبر داده است. همایون افغان، سخنگوی این وزارت، امروز در بیانیه گفت که این قرارداد به دلیل نقص‌های پیهم تعهدات قرارداد از سوی شرکت چینی موسوم به افچین فسخ شده. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که نزدیک به 5 میلیون شهروند افغانستان که 10% از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند در 3 ماه نخست سال روان میلادی از آفات طبیعی مرتبط با محیط زیست متاثر شدند. این سازمان در گزارش تازه خود که دوشنبه منتشر کرد گفت که افغانستان در 3 ماه اول سال روان میلادی شاهد حدود 175,000 بجا شده داخلی بوده که 79%ش به دلایل مرتبط با آفات طبیعی بجا شدند. بر اساس یافته های این گزارش، بیشتر بخش های افغانستان در زمستان و اوایل بهار شاهد خشکسالی، بارندگی شدید، برفباری های سنگین و سرازیر شدن سیلاب ها بودند. اردوی اسرائیل میگوید که در حمله هوایی بامداد امروز، علی شادمانی، فرمانده ارشد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ایران را کشته است. شادمانی در 23 جوزا پس از کشته شدن غلام علی رشید، فرمانده پیشین این قرارگاه، در حمله اسرائیل از سوی آیت الله علی خامنه ای، رهبر ارشد ایران، به این سمت گماشته شده بود. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، عالی ترین نهاد نظامی عملیاتی جمهوری اسلامی ایران، برای فرماندهی مشترک نیروهای مسلح در شرایط بحران، جنگ و تهدیدهای امنیتی بزرگ است. اردوی اسرائیل مدعی شده که تیاره های جنگی این کشور بامداد امروز یک محل نشست محرمانه علی شادمانی را در تهران هدف قرار دادند. ایران تا هنوز در این مورد چیز نگفته است و این خبر را تایید نکرده. گزارش ها که از وقوع دو انفجار نیرومند صبح امروز در شهر تبریز و سه انفجار در شرق تهران است. همزمان در موج تازه حمله راکتی ایران به بخشای مرکزی اسرائیل، میلیون ها اسرائیلی راهی پناهگاه ها شدند. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل خبر داده که این حمله شامل حدود 30 راکت بود. گزارش های اولیه از زخمی شدن چند تن در این حمله خبر دادند. اوج تنش‌ها میان اسرائیل و ایران امروز وارد پنجمین روز شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از باشنده‌های تهران خواست که به طور فوری این شهر را ترک کنند. آقای ترامپ دیروز در صفحه اجتماعی تروت سوشیال نوشت که همه باید فوراً تهران را ترک کنند. رئیس جمهور ایالات متحده که در نشست سران 7 کشور صنعتی جهان G7 در کانادا شرکت کرده بود، این نشست را پیش از پایان آن ترک کرد و در راه برگشت در طیاره به خبرنگاران گفت که در تلاش برقراری آتش‌بس میان ایران و اسرائیل نیست، بلکه به چیز بزرگتر از آتش‌بس فکر می‌کند. پیش از این اسرائیل هم به حدود 330,000 باشنده یکی از مناطق مزدحم در مرکز تهران هشدار داده، گفت که این محله را ترک کنند. تهران، پایتخت ایران، با حدود 10 میلیون نفوس، یکی از بزرگترین شهرها در شرق میانه است. از زمان آغاز حملات اسرائیل بر ایران، شماری از باشنده های تهران این شهر را ترک کردند. پس از درگیری میان دو طرف در هفته گذشته، حداقل 224 نفر در ایران و 24 تن در اسرائیل تا کنون کشته شدند.
فکر نو با جوانان.
سلام به فکر نو با جوانان، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. می دانیم که در دنیای امروز جوانان تنها مصرف کننده منابع اقتصادی نیستند، بلکه در بسیاری کشورهای جهان جوانان هستند که به نیروی محرکه رشد و بازسازی اقتصادی مبدل شدند. متخصصان میگن که افغانستان هم جمعیت جوان و ظرفیت بزرگ برای تحول اقتصادی در اختیار دارد. اما چگونه از این ظرفیت باید استفاده کرد؟ چه فرصت‌های پیشروی جوانان در افغانستان وجود دارد و چالش‌ها در برابر مشارکت فعالشان چیست؟ در این برنامه با بررسی نقش جوانان در رشد اقتصاد افغانستان، موانع و فرصت‌ها و راهکارهای تقویت این نقش می‌پردازیم. دو مهمان هم خواهیم داشت: آصفه استانگزای، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد اقتصاد، و زهرا کاظمی که در بخش کارآفرینی برای جوانان به ویژه زنان کار کرده. شما هم تا لحظات دیگر در جریان برنامه میتونین به ما زنگ بزنین و نظر دهین. شماره های تماس با برنامه را تا لحظات دیگر به شما خواهم گفت. مهمانان عزیز، بسیار خوش آمدین به برنامه. پیش از این که سوالای مشخص را از شما بپرسیم، بیاین از استاد مسعود، استاد پیشین پانتون و از کارشناسان امور اقتصادی در مورد دستبندی جوانان به پنج گروه بشنویم.
عمدتاً در افغانستان ما در مجموع در کسایی که در از کشور ما هستن، جوانان را به پنج گروه ما میتونم تقسیم بکنم. جوانایی که در نظام هستن، در اردو و اپوزیسیون ما که مصروف جنگ هستن و اینا در حقیقت نو خارج از دایره اقتصادی کار میکنن، جوانایی که کار دارن، جوانایی که بیکار هستن و جوانایی که اینا با معتاد و مواد مخدر هستن و متاسفانه که آرام آرام میره که تعدادشان زیاد شوه، و جوانایی که در خارج کشور هستن. از این لحاظ فکر میکنم که از لحاظ اقتصادی جوانگرایی جزء اساسی رشد سریع اقتصادی است و یکی از حرفای بسیار خوبه که افغانستان داره ای است که ما بالاتر از 65% جوان داریم، و در صورتی که استفاده بکنیم از این نیروی کلان عامل کار، میتونه که ما بهترین نیروی کار خود داشته باشیم.
خب، استاد مسعود بود، کارشناس امور اقتصادی. خانم استانگزای، شما را بازم خوش آمدید میگیم به برنامه. با توجه به این که در حال حاضر بیشترین جمعیت افغانستان را نسل جوان تشکیل میده، چه فکر میکنین این جوانان چه ظرفیت ها و مهارت های دارن که میتونه به رشد اقتصادی کشور کمک بکنه؟
خب، به نام خدا، با سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز، مهمانای گرانقد، حسن استاد مسعود گرامی و خواهر عزیز ما، انشاءالله که همگی خوش سلامت باشن. و در این خصوص در واقع باید گفت که میشه گفت بیش از 60% جمعیتی که حالا زیر 25 سال اگه بگیم هستن، جزء کشور، یعنی افغانستان جزء کشور جوان حساب میشه، چون بیش از 60% جمعیتش جزء کسانی هستن که میشه گفت جوان هستن و به نیروی متحرکه یا موتور محرک اقتصادی میتونن تبدیل شون و استفاده بشن، ولی به شرطی که این ظرفیت ها به خوبی استفاده شون. و ما میشه گفت از چند بود و چند زمینه نقش جوانان رو در رشد اقتصادی افغانستان بهشون اشاره کنیم. یک بخشش نیروی کار پویا و فعاله، یعنی که جوانان افغانستان ستون و فقرات نیروی کار یک جامعه هستن. در بخش های مثلا فرزن زراعت، صنعت، خدمات، همه اینا یک فعالیت رو انجام بدن و اگر آموزش ها یا بالاخره تعلیمات فنی و حرفه‌ای و چیزا رو ببینن، طبعا بهره‌وری نیروی کاری افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه نوآوری و کارآفرینی، حالا این هم یک بخش دیگه هست، مثلا خصوصا در زمینه فناوری و تکنولوژی و این مسائل مثل آموزش آنلاین، تجارت الکترونیکی، میتونه به اشتغال زایی کمک کنه و اقتصاد پویاتر کنه. یک بخش دیگه شون بخش تحول دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان که چیز نسبتا جدیدتر هستش، و اینا هم با هم موضوع تکنولوژی نوین یا ترچی هستش، حوزه های مثل برنامه نویسی، بازاریابی دیجیتال، فریلنسرینگ و آموزش های آنلاین، اینا هم در واقع به همون بخش میشه گفت داره اشاره میکنم. موضوع دیگه هم میشه به موضوع مثل تقویت صادرات. حالا صادراتی که من میگم منظورم چیزی است که مربوط به افغانستان است، مثلا زعفران میتونه باشه، صنایع دستی میتونه باشه، قالی میتونه باشه، سنگ قیمتی میتونه باشه. به هر حال اینا رو به یک شکلی باید تقویت کرد. و یک بخش بعد هم چون افغانستان کشور زراعت زیاد داره، اینها رو به نظرم باید یاد بگیرن که به روش جدید و نوین از حالت سنتی خارجش کنن و به اقتصاد سودآور تبدیلش کنن. به هر حال روش های خاص خودشون دارن، روش های مخصوصا زراعت هوشمند روش جدیدی هستن که کمتر استفاده میشن. و به هر حال یعنی در مجموع تقویت جامعه مدنی و شفافیت اقتصادی که یعنی تلاش کنیم که با فساد مبارزه کنیم، اقتصاد سالم ترویج بدیم، شفافیت به وجود داریم، اینا همگیشون در واقع کلش میتونن برای افزایش ظرفیت اقتصادی افغانستان مورد استفاده بشن، هرچند که چالش های هم وجود داره در این بخش.
بله حتما در مورد چالش ها و فرصت ها تا لحظات دیگر بیشتر و مشخصتر گپ میزنیم. اجازه بدین که خانم کاظمی هم خوش آمدید بگوییم به برنامه. بسیار خوش آمدین خانم کاظمی. شما چه فکر میکنین در مورد فرصت ها در حال حاضر در بازار کار در چه سطح است؟ فکر میکنین جوانان که فعلا در درون افغانستان حضور دارن از چه ظرفیت ها و چه مهارت های برخوردار هستند که بتونه بر رشد اقتصادی افغانستان کمک کنه؟ کشوری که شما می دانین با تحریم های غرب روبرو هست و دنبال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کمک های جامعه جهانی با این کشور قطع شد و تحریم ها هم وضع شد بر حکومت طالبان و مقامات ارشد. جوانا فکر میکنین فعلا مهارت لازم دارن، ظرفیت لازم دارن برای بهبود وضعیت اقتصاد؟
تشکر از شما. سلام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه شما و همچنان شنونده های عزیزتان. با تشکر از شما در رابطه با سوال شما، من میخوام که پاسخگو باشم که ما میدانیم در افغانستان بیشترین نفوس را که فکر میکنم بالای 65% از جمعیت کشور ما را نسل جوان ما تشکیل میکنند که طبیعتاً بزرگترین سرمایه انسانی ما برای امی توسعه اقتصادی ما میتونیم روشان حساب کنیم. البته قبلا شما یادآور شدین برخلاف متصورهای سنتی است که جوانان را باشین به عنوان مصرف کننده منابع میدانند. خب اگر ما واقعا به واقعیت‌های ساختاری کشور خود ما در مخصوصا در شرایط کنونی فکر کنیم که ما چگونه میتونیم از این قشر استفاده کنیم، بهره گیری کنیم و چگونه انرژی را که بیشترین جمعیت افغانستان که حالا 65% جمعیت میتونیم گفته باشن، چگونه این را به کار بندازیم. شما روی فرصت‌ها آمدین صحبت کردین که فرصت‌ها را میخواین بدانیم. خب اگر ما نظر شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است بخواییم بپردازیم، فرصتی وجود نداره. حالا من میپردازم روی این مورد که چرا؟ چون که ما میبینیم بیشتر از 3 سال است، نزدیک به سال 4 است که اینمی فرصت هایی که قرار بود جوانان افغانستان نسل ما که میتونستن در رشد اقتصادی افغانستان با چالش هایی که بوده بجنگن و فرصت ها را ایجاد کنن، متاسفانه عملا در یک بازه زمانی قرار گرفتن که هیچ نوع تحرکی نمیتونن داشته باشن. افغانستان که از قبل همه کشور مصرفی بود، ما کمتر منابع تولیدی داشتیم. حالا ما روی منابع طبیعی افغانستان که از این لحاظ افغانستان کشور غنی میباشه منظور من است، یعنی منابع تولیدی ما بیشتر تا ای که کشور صادر کننده می بودیم یک کشور وارد کننده بودیم که طبعا تمام این موارد در بود رشد اقتصادی افغانستان تاثیر خود را دارند و بازار کار افغانستان هم قسمی احاطه شده بود که ما نمیتونستیم. خواهر ما قبلا روی یک مورد صحبت کردن که حالا اونا بسیار تخصصی تر توضیح دادن که موضوع گسترش فناوری ها و مهارت های دیجیتالی بود که خب ما درباره کشوری با مثل افغانستان صحبت میکنیم، این فناوری ها چی بودن میتونه؟ ما نمیتونیم که در افغانستان امروز روی اگر بخوایم بود رشد اقتصادی فکر کنیم، بیشتر روی مهارت‌های دیجیتالی حساب کنیم، چون که افغانستان یک کشوری است که در جهان سوم است. ما باید سطح دانش مردم خود را اول بسنجیم که آیا جوانان، تمام این جوانانی که منظور ما هستند که فرصت‌های میتونیم از اینا به عنوان یک نیرو و انرژی استفاده کنیم، آیا همگی اونا به اینمی مهارت ها نمیدانم به اینمی خدمات دیجیتالی و اینا دسترسی دارن یا نه؟ چیزایی که فعلا در افغانستان در امی شرایط ما میبینیم که به طور چشمگیری کشور به قهقرا برده، خب یکیش اینمی است که ما اینمی نسل و اینمی جوانان فعلا از بازار کار و از بازاری که بخواه افغانستان را از لحاظ رشد اقتصادی خود کفا بسازن، ما عملا اینا را کم کم از جامعه اسب کردیم. مثلا ما اگر منظور شما تنها حوزه حالا مردان باشه که بگیم که جوانایی که پسر هستن اینا، یا در تمام ابعاد ما خانوما را مد نظر بگیریم، نیم از پیکر جامعه میال فلج است. بله. هیچ دسترسی به تحصیلات ابتدایی ندارن، چه برسد که اینا را ما بخوایم در بازار کار و اقتصاد افغانستان از اینا استفاده کنیم. فعلاً از فرصت کردم متاسفانه در افغانستان چالش بیشتر است. یعنی بیکاری های گسترده ای که ما میبینیم که متاسفانه هیچ بازار کاری وجود نیست. یکی از بزرگترین چالش ها که ما گفتم میتونیم امین نبود فرصت شغلی برای امین فارغای پانتون های ما میباشه و امین جوان هایی که فعلاً سرگردان به کشور هستند. این مسئله بسیار منجر به ناامیدی عمومی بین مردم ما شده. ما خب میبینیم نبود حمایت دولتی مؤثر متاسفانه وجود نداره.
تشکر خانم کاظمی، تشکر. حتما در مورد این محدودیت هایی که حاکمان فعلی افغانستان بالای مردم وضع کردن و شما بهش اشاره کردین، تا لحظات دیگر در مورد این موضوع مشخص هم بیشتر صحبت میکنیم. اما در پهلوی از این، باور به این است که خب نظام تحصیلی و آموزشی افغانستان با نیاز بازار کار گفته میشه هماهنگ نیست. بیایم در این مورد نظر آذرخش حافظی، یکی دیگر از کارشناسان را بشنویم و به شما برمیگردیم.
جوانان بخش عمده نیروی کار هر کشور از جمله افغانستان تشکیل میده، به شرط از این که جوانا مهارت کاری و دانش فنی و مسلکی داشته باشند. در افغانستان چند مشکل وجود داره. اول، نظام تعلیمی ما با نیازهای بازار کار هماهنگ نیست. مثلا به عوض توجه به تکنولوژی و فناوری، بیشتر به علوم اجتماعی و مسائل فرهنگی توجه وجود داره. دانشگاه خصوصی افغانستان همگیش یک بخش آموزشی برای علوم سیاسی نداره و همچنان به ادبیات و شیریام ضروری است، اما به یک اندازه معین. لذا در بسیاری موارد ضروری، حتی ما عادی‌ترین کارهای روزمره را هم برای جای از او کارگر ماهر از خارج وارد میکنیم. مثلا حتی برای ساختن تشنوب ها، برای ساختن کانال ها، کانالیزاسیون و بازیافت زباله و اینها، و حتی در مورد معدن که افغانستان سرشار از معدن است، ما معاون انجینیر و تکنیشن ها و کارگران ماهر بر استخراج و پروسس معدن نداریم.
خب خانم استانگزای، شما حتما صحبت های آقای حافظی را به دقت شنیدین. در پهلوی این که به گفته از اینا به جای توجه به تکنولوژی بیشتر به علوم اجتماعی و فرهنگی تمرکز میشه، ما شما عملا میبینیم که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، سلسله ساخت و ساز مدارس دینی هم افزایش یافته. بدون شک یک کتله از مردم طرفدار ایجاد مدارس دینی هستند، اما سوال مطرح میشه، قسمی که در بخش صحبت‌های آقای حافظی هم آمد، که به چه پیمانه؟ چه فکر میکنین شما در این مورد؟
خب واقعیتش من فکر میکنم که مدارس دینی که در افغانستان ساخته میشه، باید اول هر کشور نگاه کنیم که این ضرورتمندی هر بخش، هر چی در چه بخشی هستش، یعنی به چه ما چه ضرورت هایی در چه بخش هایی داریم برای ساخت یک کشور، یعنی برای توسعه یک کشور. بعد برای همین در کل میتونیم این رو به این شکل بگیم که در افغانستان واقعیتش به خاطر که نیازهای توسعه ایش افزایش پیدا کنه، نقش مدارس دینی میتونه چیز مثبتی باشه، نمیگم که اصلا نباید باشه، باید باشه، ولی به هر حال مشکل از زمانی ایجاد میشه که ما جوانان رو فقط با آموزش مذهبی محدودش کنیم بدون کدام مهارت فنی یا علمی در واقع یاد بگیرن و یک نگاه دسته و تک‌بعدی به سمت یک جامعه و علم و دنیا ترویج بشه. یعنی اگر بخوام بگم تولید کننده بیکاری پنهان و یک نیروی انسانی غیر مقلد دقیقاً، یعنی به این شکل میباشه و به همین خاطر بهتر است، یعنی منطقی تر و متوازن تر باید به این شکل باشه که مثلا برای هر تا 10 مکتبی که عمومی هست یک مدرسه دینی هم باشه کفایت میکنه، ولی اینکه نه برعکس از این مساله باشه مشخصا که خب جالب نیست و باید بازنگری بشه سیاست های آموزشی کشور، سرمایه گذاری در بخش های علوم و فناوری و مسائل فنی حرفه‌ای در اونا باشه و جایگاه مسائل دینی در قالب متعادلش باشه و کلا باید این اصلاح باشه و این حالت واقعا خیلی جالب نیست و خیلی تاثیرات منفی داره.
اما چقدر به نظر شما بازنگری ممکن هست با توجه به ترکیب فعلی حکومت طالبان؟ شما خودتان یکی از استادان دانشگاه هستین، سرمایه های کشور یک بخش اعظمش امروز در بیرون از افغانستان به سر میبرن، مهاجر هستن. چقدر فکر میکنین با توجه به ظرفیتی که فعلا وجود داره میشه عملی شه با این پیشنهاد شما؟
خب ببینین، در واقع سوال خیلی عمیقی پرسیدین و واقعیت ایجاست که بازنگری در سیاست های آموزشی افغانستان در شرایط حاکمیت فعلی چالش برانگیز و نه کاملا ناممکن، چرا که من فکر میکنم نظامی که در حال حاضر در افغانستان حاکم است در هسته فکری خودشان تربیت دینی را اصل میدانند نسبت به تمام علوم مدرن و تردید دارند در این موضوع و این دیدگاه باعث شده خب میبینیم که سرمایه گذاریشون بیشتر روی مکاتب دینی باشه، بسیار مکاتب دختران کلن یا بگم همگیشون بستن و برنامه درسی رو دارن بازنگری میکنن با دیدگاه شریعت البته همخوانی داشته باشه به گفته خودشان و ولی یک سری نشانه های محدود انعطاف‌پذیر هم میشه وجود داشته باشه به خاطر اینکه مثلا برخی از مقامات طالبا به این نتیجه رسیدن که جامعه بدون علوم مدرن نمیتونه اداره بشه، یعنی بعضی از اونا رو میتونیم که پاشون بشنوین از طریق رسانه ها و اینا و از یک طرف دیگه نمیگم کامل و در بعض جاها بعض چیزا میشه گفت خبرهایش رو شنیده باشین که مثلا مکتب های فنی حرفه‌ای را یا آموزش های دیجیتال در بعض جاها گفته شده و به طور کلی طالبا خودشان هم به طور عملی به دکتر و انجینر و معلم و اینا اقتصادون همین نیاز دارن و اینا نمیتونن مدارس دینی تامین بشن. بنابراین به نظر من راه گفتگو و یک تغییر تدریجی وجود داره که اگر از خود درون خود نظام و به زبان مورد قبولشان بخواه این گفتگو بیشتر یعنی صورت بگیره، ولی خب طبعا زمان بر هستش، ولی من فکر میکنم یک کاملا ناممکن باشه چون یک موضوع تدریجی هست و این مسئله بالاخره محدودیت خیلی زیاد داره، چرا که یک قسمتی از محدودیت های عمده‌ای که من فکر میکنم اگر عمیق‌تر شویم به اصطلاح نظامی که در حال حاضر در افغانستان حاکم است یک نگرانی داره از غرب‌گرایی و تغییر هویت اسلامی حالا به عقیده خودشان یا به هر حال ترس از نفوذ افکار غیر ناسازگار با برداشت برداشتی که اونها از شریعت دارن یا به هر حال نبود منابع کافی که به خاطر مکتب‌های علمی ساخته بشه یا از سمت دیگر فکر می‌کنم فشار گروه‌های تندروی که در درون خود طالبا هستن و اینا مخالف علوم مدرن هستن. به هر حال بازنگری بنیادی و سریع در سیاست آموزشی با تاکید فعلی طالبا کلا فکر می‌کنم بعیده، اما بازنگری تدریجی غیر سیاسی و از درون خود از اینا اتفاق خواهد افتاد، ولی خب این موضوع خیلی زمان بر خواهد بودش، ولی خب به هر حال فکر میکنم پیشنهاداتی که در قالب دینی همراه با توجیهات شرعی و نیازهای جامعه باشه احتمال داره که به هر حال یک اثر مثبت داشته باشه.
بله بسیار زیاد تشکر. خب خانم کاظمی، متخصصین میگن که باید به دانش فنی و مسلکی جوانان دست پیدا بکنن، اما در ادامه صحبت‌های پیشتر شما، زمانی که درهای مکاتب و دانشگاه‌ها برای میلیون‌ها دختر و زن در افغانستان در حال حاضر بسته هست و اینا هم شامل قشر جوان میشن، چطور ممکن هست که جامعه جوان، نسل جوان شما دست پیدا بکنه به دانش فنی و مسلکی؟
تشکر از شما. ما میخوایم یک موضوع را یادآوری کنم که خواهر ما فرمودن طالب چی ضرورت داره و چگونه میتونن مثلا به نظامشان های دکتر، انجینیر، هر چیزی. ما فکر میکنم مردم افغانستان اصلا نینیمی دغدغه ایشان نیست که طالب چی را ضرورت دارن و چی را ندارن. و جوانان هم که امروز به یک آشفتگی به سر میبرن، دغدغه طالب برشان مهم نیست که آیا اینا خود رو در ساختار و حکومت طالبانی ببینن و یا نبینن. طالب ما به نان یک نظام و حاکمیت نمیپذیریم، یک رژیم سرکوبگر، زن ستیز و ضدان و مؤلفه های انسانی و اسلامی هستن که امروز متاسفانه مردم ما را بالای 38 میلیون نفوس را در بند کشیدن. اگر ما امروز هر چالش و فرصتی را که ما چالش ها مربوط اینمی شرایط و اینمی اوضاع فعلی افغانستان میشه، ولی فرصت ها را اگر ما بخوایم روش بپردازیم که چطور میتونیم ما از نسل جوان ما استفاده کنیم، از این انرژی که جوانان ما دارن، این بر میگرده به پسا از طالبان. چون فعلا اگر ما هر راهکاری هم بتونیم، جوان ها علاقه ای ندارن، نه ما منابع مالی داریم، نه میتونیم پکیج های حمایتی داشته باشیم به هیچ عنوان. بازاری که فعلا جوانان افغانستان، من نمیدونم آیا این آجندای برنامه شمایی هست که ما بتونم، ولی من دوست دارم به عنوان یک شهروند افغانستان واقعیتی که در کشور ما هست او را ببینیم. امروز اگر ما هر چیز در کمال فرصت ها بخوایم در مورد که جوانان افغانستان دارن، فقط ما شاید باور خودمون نمیشه، ولی نظری که منافع ما چی است صحبت میکنیم. جوان افغانستان امروز تحت حکومت طالبانی هیچ فرصتی ندارن، نه فرصت تحصیلی، نه کاری و نه شغلی. ولی ما میتونیم چالش هایی که امروز در افغانستان وجود داره بپردازیم. یک بیکاری گسترده ای که در کشور ما حاکم است بالای 3 سال شده، سفره های مردم داد از اونم رشد اقتصادی میزنن که خالی از هر شب، جوانا سیستماتیک از تمام ارگان های نظامی که اصلا در دست مردم نیستن، ملکی که اونا کار میکردن از اونم پتانسیل علمی اونا استفاده میشد همگی خانشین شدن. امروز ما جوان ما رو میبینیم که با سند ماستری متاسفانه در روی بازار، حالا کار کردن عیب نیست، ولی یک شخص بی سوادی که هیچ چیزی را نه از علم و دانش میدانه و نه اونم پتانسیل کاری در وجودش است، در یک وزارتخانه شاغل است، ولی جوان ما با سند ماستری یک کروچی به دستش است و از سر صبح پشت یک لومنان میگرده. این واقعیت جوان افغانستان امروز است و نبود حمایت دولت، دولتی وجود نداره. آیا رژیم طالبان مردم افغانستان را حمایت میکنه؟ قطعا نه. اما راههایی که در اوایل بعضی از پروژه ها مردم ما، شخصا خود ما، علاقه داشتیم که بتانیم یک زمینه کارآفرینی را برای جوانان ما فراهم کنیم، حتی اونمو دامنه ها را اینا راههایی که وجود داشتن محدود میکردن، چرا که اینا حمایت های مردمی را نمیخواین. حالا ما امروز میبینیم وقتی که صحبت از این میشه که باید کمک های جهانی که به طالب امروز صورت میگیره یا زیر نام مردم افغانستان باز مفاد چه طالب میبره، اونا نمیخواین کمک ها قطع شون، میگن مردم نیاز دارن، مردم نه، طالب نیاز داره به خاطر بقای خود که اصلا وجود نداره. و این ناامنی و بی‌ثباتی که در افغانستان فعلا وجود داره، این خود از این باعث ازی شده که نسل جوان ما به مهاجرت های نخواسته رو بیارن، قشر تسلیم و کلن از افغانستان را ترک کردن. ما یک وقت چنیده بودیم فرار مقصا، ولی در این 4 سال ما عملا فرار مقصا را میبینیم. جوانان ما افغانستان را ترک میکنند. این بی‌ثباتی خودش مانع توسعه اقتصادی در افغانستان شده، مخصوصا در حوزه جوانان. و راهکار اگر بخوایم، نظامی میبود، حکومت میبود، راهکار به هزارها راهکار هست چگونه ما میتونستیم جوانان را حمایت کنیم، بسته های حمایتی دولتی، اجتماعی، در بود خارجی. ولی فعلا ما در این قسمت واقعا ناتوان هستیم، چون چیزی گفته نمیتونیم. ما برای طالب نه مشاور هستیم، نه راهکار میتونیم بدیم، نه طالب مخاطب ما مردم هست که شنونده باشن که. و دغدغه طالب جوان افغانستان نیست. اگر بود امروز دخترای ما را خانشین نمی کردن.
بسیار جد تشکر خانم استانگزای. با توجه به تحلیل و تبصره خانم کاظمی، خب قسمی که شما هم شنیدین، باور اینا بر این است که در افغانستان کنونی زیر حاکمیت طالبان امروز هیچ فرصت برای جوان وجود نداره. اما شما دیدگاه تقریبا میان رمانه دارین در این مورد، میخواین تبصره کنین؟
میشه سوال دارم که واضح‌تر بگم، یعنی برای جوانان در بحث رشد اقتصادی؟
یعنی با توجه به محدودیت ها و چالش هایی که از طرف حکومت طالبان بر مردم در مجموع وضع شده، فرصت ها از جوانان هم گرفته شده. یعنی به باور خانم کاظمی فرصت دیگر نمانده. اما چیست باور شما؟ مکن
خب دقیقاً حرفی که خانم کاظمی دقیق هستش، منتها هم خواستم که اونا اشاره کردن فرصت ها واقعاً برای جوان ها گرفته شده، خیلی مسائل و مشکلات بسیار زیادی وجود داره و چیزایی هست که واقعاً یعنی واقعاً کاملاً واضح و آشکار هستش، فرصتی که از بین رفته شده، مثل که تحصیل برای دختران گرفته شده، آموزش های عالی رو میبینیم با چه محدودیت های شدیدی مواجه هستن، کیفیت پایین آمده، فرصت تحصیل در رشته های مدرن برای همگی نیست، بازار کار از یک طرف سقوط کرده، سرمایه گذاری ها متوقف شده، مهاجرت تحمیلی شده، مشارکت های سیاسی و اجتماعی همه اینا با مشکلات مواجه شده. ولی با همه این مسائل اینا یک سری کارهایی را میشه گفت که کلن حالا حتی در همین سایه هم اتفاقات که افتاده یک سری راه های هم وجود داشته باشه و اگر مثلا حالا یکم بیشتر ببینیم یک سری فرصت های محدود که فرصت های کم محدود پراکنده و ناعادلانه حالا بهشون بگیم اینا، که یک بخش همون کارهای مثلا کارهای آنلاین فریلنسینگ هستش، یعنی جوان های مثل زبان انگلیسی مهارت های دیجیتال دارن، مثل سایت هایی که حالا حتی در خارج از افغانستان هست مثل آپورک یا فیور که به صورت دورکاری یا مثلا حالا هیبرید میشه، اینا از راه دور فعالیت میکنن. یک سری کسب‌وکارهای دیگه که حالا معمولا محلی هستن، کوچیک هستن، مثل تولیدات دستی، فروشگاه های کوچیک، مثلا خدمات آنلاین، با یک سرمایه اندک روی از اینا کار میکنن. یک سری کورس های دیگه که حالا میتونه آنلاین باشه که اینا هم چی هست، یک سری پروژه های کوچک NGO های داخلی ممکن است فعالیت کنم، که البته میگم همه اینها به هر حال یک روزانه میتونه باشه، یعنی اگه بگیم کاملا همه فرصت از بین رفته فکر میکنم کاملا عادلانه نیست، ولی میشه گفت بله خیلی از فرصت از بین رفته، خیلی مسائل هست، خیلی مشکلات هست، خیلی موضوعاتی که خانم کاظمی اشاره کردن دقیقا همین موضوعات هست، اما باز هم در این سایه میشه دنبال یک سری روزانه های گشت به خاطر از اینکه با حداقل امکانات یک روش تدریجی وجود داشته باشه و یک سری فرصت های آموزشی و کاری حالا حداقل آنلاین یا غیر از او به هر حال باید چیکار کنیم، چون به هر حال اگه واقعیت نگاه کنیم یه است که در هر جای چالش خودش هست، مخصوصا در افغانستان که خیلی چالش ها بسیار است، خیلی مسائلی که عنوان شد همه اینا وجود داره، منتها باید به دنبال یک سری روزنه هایی باشن و به هر حال یک سری چیزهایی که به هر حال امکاناتش هستش که همون چیزی که من اشاره کردم به دنبالش باشه و در نهایت مجبور بشن شاید به هر حال
خانم استنگزای
مهاجرت تحمیلی به مهاجرت اجباری دست بزنن.
معسلینی که در بخش اقتصاد در پانتونای افغانستان درس می خوانن، نصاب تحصیلی از اینا چقدر سازگار هست با نیازمندی های بازار کار امروزی به نظر شما؟
خب ببینین، من فکر میکنم که با توجه به در رشته اقتصاد، چون که یک از علل اصلی بیکاری جوانای تحصیلی در افغانستان هم همین اصلا موضوع عدم تطابق میان نصاب تحصیلی دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار هستش، ولی خب اگه کلا ما بخوایم بگیم مثلا در افغانستان کلا در دانشگاهایی که چه دولتی چه خصوصی مضامینی مثل اقتصاد خرد، کلان، آمار، حسابداری، اقتصاد بین الملل، بانکداری، اقتصاد افغانستان، این چیزهای مضامین خیلی پایه هستن که اینا رو میخوانم. یک سری مسائلش که من فکر میکنم همین کمبود مهارت کاربردی است که مثل حالا نرم افزارهایی که در علم اقتصاد در رشته اقتصاد بیشتر از مثل استاتا، SPSS اینا چیزی هستن که خیلی روش واقعا تمرکز داده نمیشن، اینها رو در واقع باید زیاد روشون کار کنه که اتفاق نمیفته. مهارت های مثل نوشتن تحلیل بازار، گزارش اقتصادی نوشتن، مدل سازی هایی که آدم میکنه در بخش اقتصاد، همه اینها را، ولی متاسفانه روی از اینا زیاد کار نمیشه و پس بنابراین اینجا مشکل دارم. یک بخش دیگه هم این هست که مسائل جدید اقتصاد که میشه مثل استارتاپ مثلا نمیفهمم توسعه پایدار یا مثلا اقتصاد پلتفرمی یا رمز ارزها، اینا چیزایی هستن که حالا یک چیزایی هست در اقتصاد مدرن‌ترن و اینها رو بهشون واقعا توجه نمی‌کنه و بیشتر حالا به یک سمت خیلی هم چیزایی که دارن میخوانن هم خیلی اقتصاد خیلی چیزای سنتی تر هم واقعیتش. یک بخش هم این هست که به نظر من آموزش کارآفرینی و بازار کار تقریبا میشه گفت هیچ دانشجوی اقتصاد هیچ کدام مهارت خاصی را در این موضوع در مورد بازار یاد نمیگیره، یک واقعیت. و به همین خاطر است که ما خیلی اقتصاددان داریم ولی فقط به عنوان یک شخصی هستن که به عنوان کارمند تربیت شده نه به عنوان کارآفرین. پس در نتیجه در کل ایرقی میشه گفت که ما فارغ التحصیل اقتصاد زیاد داریم، بازار کار به هر حال بهشون نیاز داره ولی چون مهارت های کافی را ندارن به اون شیوه به اون شکل اینا خیلی یعنی باید روشون کار بشه و یا یعنی بیکار میمونن. مثلا به هر حال وقتی باز چی شدن یک جمله چی هستش مثلا میگن که اقتصاددانای ما بیشتر نظریدان بیکار هستن، یعنی تئوری ها را حفظ کردن ولی خب از تئوری ها باید به شکل مهارتی استفاده کنن که این استفاده نشده. پس به همین خاطر باید نصاب درسی که بوده اینا باید چی بشن، دروستر شون و از طرف دیگر روی مهارت های عملی که واقعا لازم است اینا باید استفاده بیشتری بشن با بازار کار. ببین من خودم شخصا میگم من الان آلمان زندگی میکنم و تحصیلاتم در ایران خوانده، ایران هم حالا در بخش تحصیلی حالا اقتصادش با اقتصاد افغانستان تقریبا نزدیک است این حسابای درسی اینا، ولی وقتی که مثلا من اینجا اومده از آن چیزایی که من در اونجا یاد گرفته بودم با آن چیزایی که من وقتی مقایسه میکنم واقعا میبینم که من فقط یک سری کتابا رو حفظ کردم این سری چیزا چیکردم و با سیستم اروپا وقتی مقایسه میکنی واقعا فکر میکنی که خیلی جای کار داری هنوز باید خیلی چیزا یاد بگیری و این سیستم تدریسی و درسی حالا فکر کنین که چقدر مشکل داره، یعنی چقدر این باید کاربردی تر باشه، چقدر باید چی باشه، در حالی که اگه همون محصل یعنی اگه به جای من یک نفر دیگه در اینجا درس میخونه در یک کشور اروپایی بعضی که فارغ التحصیل میشه واقعا فکر میکنم خیلی چیزاش بیشتر، یعنی کاربردی تر، خیلی با یک در واقع مهارت های بیشتری فارغ التحصیل میشه و این سیستم درسی ما واقعا خیلی مشکل داره.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. اجازه بدین که در همین مورد در مورد سیستم درسی ما نظر استاد مسعود را هم پرسیدیم، مشنویم و با شما برمیگردیم.
ما عمدتاً نوع آموزشی که برای کار انجام میدیم ما این آموزش برای بازار نبوده، از این لحاظ کسایی که اینا دانشگاه و پانتونا را فارغ میشن اینا با کاریابی فوق‌العاده مشکل دارن، برای از اینکه چیزی را که بازار میخواه سیستم تعلیم تربیه ما و سیستم تحصیلات عالی ما او را تربیه نمیکنه برشان و اینا که در بازار میرن چیز دیگه نمیتونن که او را عرضه کنن و اونمو حرفای خود بتن و کالای خود به فروش برسونن که خودش در حقیقت نیروی کار و تخصصشان است که در حقیقت نمی بیکار میشن. این جزء اساسی یک روند بد تعلیم و تربیه افغانستان به منظور بیکارسازی و بیکار ساختن است، نه کارزایی بلکه این کارزدایی است که متاسفانه که در افغانستان جریان داره. از این من فکر میکنم که ما در یک وضعیت بسیار بد در مقابل جوانا قرار داریم و این یکی از وظایف بسیار کلانه چی در فکتوی افغانستان و چی پروسین افغانستان و چی به خصوص اتاقای تجارت و سندگران ما و سرمایه‌داران ماست که این درقه جوانا را به کار بگیرند. در غیر صورت ما یک خیلی دیگه جوانای دیگه را پیدا کردیم که عادت به گدایی مدرن دارن و این گدایی مدرن نوع از کار کشیدن هاست. معنای گپی است که موقعی که ما سرمایه گذاری نمی کنیم و در حقیقت نوع کمک ها را می کنیم، کمک های انسانی و مسئولیت غذایی و اینو گپ ها که انجام میدیم، تعداد از جوان ها را اوتومات از کار بیرون می کشن و تبدیلش می کنن به یک آدم هایی که فقط هر ماه میرن یک قسمت از کمک ها را می گیرن خرچ می کنن و خواب می کنن. اگر ما این تبدیل بکنیم تا کمک ها را به شکل یک نوع در مقابل کار کمک انجام بتیم، فکر میکنم که یک نوع تشویق کار است که انجام شود.
بله، استاد مسعود بود. اگر شما هم نظر و پیشنهاد دارین، از همین حالا میتونین به ما زنگ بزنین و کوتاه و مختصر نظر بتین. 0042-02-211-2451 و شماره واتساپ ما 0042-07-23-00-81-11. خب خانم کاظمی، شما به عنوان کار آفرین برای جوانا کار کردین، بیاین در مورد تجارب خود برای ما بگوین که ترویج فرهنگ کار آفرینی در بین جوانان در افغانستان چقدر با موانع و چالش ها میتونه با همراه باشه؟ فرصت ها چیست؟ چالش ها چیست؟ چقدر مشکل است این کار؟
تشکر از شما. در رابطه به این که بخوایم در بخش کارآفرینی در افغانستان بپردازیم، فرق نمیکنه چی ما باشم، شما باشیم و یا هر شهروند دیگه افغانستان، البته نظر با در نظر داشت شرایط، من گفتم میتونیم چیزی که اول بوده بسیار خوبی که داره از طرف جوانان ما و مردم ما، مخصوصا از زنان بسیار استقبال میشه و ما میبینیم که به چی اندازه ما از در بین نمی افراد اشخاصی داریم که خلاق هستن و میتونن مدیریت کنن و میتونن بسیار با سرمایه های کوچکی دستاورده بسیار بزرگی داشته باشن و بتونن اونمو سرمایه که در خدمتونا قرار میگیره از او استفاده بسیار خوب کنن و حتی یک راهگشا برای افراد بیشتری باشن که در یک قسمت حتی ما گفتم میتونیم که اونا بسیار موفق میدرخشن. ولی خب چگونه باز هم ما میپردازم که شرایط در قسمت این موارد مانع را ایجاد میکنه و علایقشان گرفته میشه، انگیزه ای نمیتونن داشته باشن و بنابراین مواردی که هستن که خب اونا با اشخاص یا نهادهای بیرونی در تماس هستن و ایجاد میکنن که عدم اینمی همکاری میشه. چرا ای که خب فضای سیاسی افغانستان قسمی است که حالا مردم کلن به کشوری هستن که از هر نوت عملا که بخواهند که یک پل ارتباطی با نهادهایی که زمینه کار را برای جوانان یا برای زنان مساعد میکنن، بسیار یک شرایط دشواری را دارن که با ترس مواجه هستن و خود از این عدم علاقه و انگیزه میشه. ما به عنوان یک شخصی که حالا در بعد سیاسی هم فعالیت دارم و در 6 ماه اولی که در افغانستان متاسفانه سقوط صورت گرفت و کشور ما دسته به گروه زنجیره تسلیم داده شد، ما وقتی کار میکردم در اوایل بسیار مردم انگیزه داشتن، یک امید بسیار خوبی وجود داشت که میدانستن اونا با اونمو کاری که انجام میتن یک مبارزه ای را ایجاد کرده بودن، به عنوان یک نوع حالا مقاومت مدنی را پیش رو گرفته بودن. ولی که محدودیت اول متاسفانه داخل خانواده ها به وجود آمد، چرا که خانواده ها خب در مقابل جوانان، ما از یک کشور به افغانستان صحبت میکنیم، یک کشور سنتی که طبعا خانواده ها تصمیم گیرنده جوانان میباشد و این که اونا ترس زیر داشتن که الان این فعالیتی که فرزند ما میکنه به چی اندازه میتونه آسیب اجتماعی که فعلا در افغانستان ما هستیم بر ما برسونه، یا مثلا کورس های آنلاین زبان انگلیسی بود که اونا حتی در این قسمت متفکر میکردن که پروژه های خارجی گرفته شده و کسایی که میخواین این زمینه تحصیلی را فراهم کنن حتما فقط به خاطر منافع شخصی خودشان است، در صورتی که ما میشناسیم بجز از خود ما خیلی افراد دیگه هم بودن با اون منابع مالی که شخصی که متعلق به خودشان بودن میخواستن در اونمو فضای پیش آمده کوچکترین کاری که حداقل در مقابل هموطنهای خود انجام بدن، اینمی یک زمینه ساختن فراهم نمودن یک کار بسیار کوچک و یا تحصیل آنلاین بود. خب امروز ما میبینیم که متاسفانه پروژه های بسیار سیستماتیک بسیار بزرگی در افغانستان حال حمایت میشه که دختران ما را به طرف نمیدونم کورس های خیاطی، کورس های آموزش های نمیدونم قالین بافی با مثل 20 چند سال پیش که مردم را محدود ساخته بودن، یا حتی ما در یک نشستی بود که در علامه اسمه و شخص نمیگیرم از افغانستان آمده بودن و میگفتن که اتا امو بخش از صنایع دستی زنان افغانستان که قبلا خیلی موارد دیگه ای بود، حالا زنان وادار به این شدن که به این که بتونن حداقل از لحاظ معیشتی بتونن خودشون اکمال کنن، به ترشی درست کردن رو آوردن. ببینین که سویه زنان افغانستان، جوانان افغانستان، از اینکه اونا در بازارهای تجاری یک وقتی راه پیدا کرده بودن، فعالیت میکردن، حالا به نمیدونم نمایشگاه های خانگی، خیاطی، قالین بافی، نمیفهمم ترشی ساختن، اینا مصروف شدن. اینا زمینه اونمو اشتغال و اونمو فرصت رشد اقتصادی جوانان افغانستان گرفته شده به تمام معنی. حالا پیشتر خواهر ما روی حوزه اقتصادی صحبت کردن، طالب به یک قشر مسلکی، به یک قشر اکادمیک اصلا ضرورت نداره، چون میدونن این قشر آگاه هست، اونا اشخاص آگاه را در ساختار اونمو رژیمشان نمیخوان. تا ای که جوانان ما هرچ آگاه تر باشن، برای اونا محدودیت بیشتر است، برای اونا چالش بیشتر است، پس بهتر است که اونا را اونو از لحاظ روحی، فکری و جسمی اونا را سوق بدن به طرف مدارس دینی. ما افغانستان کشور اسلامی هست.
بله.
در 20 سال گذشته نصاب معارف ما و شما یک نصاب اسلامی بوده، ولی نه به این اندازه ای که افراطیت را در بین جوانان حاکم ساخته است. امروز چیزی که طالب میخواهد داشته باشه، جوانان به شدت افراطی و بتونن به صفوف طالبانی اونا را نه قشر مسلکی میخواین که اقتصاد افغانستان را پیشرفت بتن و نه قشری که بخواین از لحاظ دیپلماتیک و دیپلماسی برای طالب کمک کنن. طالب نه دیپلماسی را میدانن و نه پیگیر اینا هستن، مشاورین طالب، گروه هایی که اونا را فیلن به اون کشور آمدن تسلط میکنن، کمک میکنن، برای اونا تمام این مسائل خودشون فراهم میکنن. بس اونا مردم افغانستان رو به عنوان یک رعیت کاملا بی‌سواد و یک رعیتی که اصلا نه استقلال فکری داشته باشن و نه استقلال مالی. هر زمانی که طالب اگر بخواید برای جوان افغانستان زمینه پیشرفت فراهم کنه، یعنی او به رشد اقتصاد و مملکت میخواید کمک کنه، در صورتی که طالب میخواید مردم رو در فقر و بدبختی قرار بده تا از اونمو شرایطی که پیش میاد اونا بتونن استفاده کنن، مردم ساکت باشن.
بسیار جد تشکر. خب پیش ازی که برگردیم به خانم استانگزای، یک تماس تلفنی داریم. سلام، خوش آمدین، برنامه فکر نو با جوانان هست، کی از کجا به تماس شدین؟
و علیکم سلام خدمت شما و خدمت همکارای محترم شما. خلیل احمد هستم از ولایت هرات افغانستان.
خوش آمدین جناب خلیل احمد. پیشنهاد سوال مشخص دارین؟
سلامت باشیم، زنده باشیم. به ارتباط خود نقش جوانان در توسعه و آبادی کشور، به ارتباط از این صحبت دارم انشاءالله که همراه شما هستیم.
مهربانی، ما دو مهمان داریم. به نظر شما چه فکر میکنین جوانان در افغانستان چقدر میتونن نقش داشته باشن در قسمت رشد اقتصادی افغانستان که فعلا با وضعیت وخیم اقتصادی مواجه هست؟ از یک طرف کمک های جامعه جهانی متوقف شده و از طرف دیگه هم تحریم ها پا بر جا هست و میزان بیکاری هم بیداد میکنه.
تشکر شما. یگانه رای پیرامون بیرون رفت از این معضلات خود برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود حکومت است که پیرامون از این موضوع میتونه که موثر واقع شه. اگر پیرامون از اینا برنامه های مشخص از طرف وزارت های خودی که در افغانستان هست اینا به وجود بیه، میتونه که تا حداقل کارهای ایجاد کنه برای از اینا، تا ایجاد فرصت ها، ایجاد شغل ها و همو ایده و افکاری که جوانان دارن به سایه عمل پیدا کنن. در افغانستان خوشبختانه جوانان دارن که ما در سویه دکترا، در سویه ماستر و خوشبختانه تعداد زیادی فارغین لیسانس داریم. متاسفانه در نبود کار اون نمیتونند که همون فکر و ایده که دارند در سایه عمل پیاده کنند و از او در جامعه بتونم در جامعه و در افغانستان مؤثر واقع شن، که به تنهایی خود هیچ جوان در هیچ کشور نتونسته که رشد به رشد فکری خوب برسه.
جناب خلیل، شخص خود شما تحصیلاتتان در چه حد است و فعلا برای شما چقدر فرصت کار وجود داره و چقدر شما میتونین در رشد اقتصاد کشور نقش داشته باشین؟ کوتاه.
زنده باشیم. من فعلا محصل ماستری هستم، سال آخر هستم در ولایت هرات خوشبختانه، و فعلا یک مصروفیت به یکی از ادارات مرکزی در بخش ریاست زراعت دارم. پیرامون از این موضوعات و مشکلات هایی که متاسفانه صد در روی ما هسته، ما هم روزه همراه مقامات محترم هم صحبت میکنیم، همراه کسایی که نقش دارم در توسعه و بدنی خود کشور. متاسفانه خودم این تحریم ها که هسته و از بین رفتن خود فعالیت های مؤسسات و کاهش فعالیت ها و کاهش کمک ها، اینا امو اعتماد نفس جوانان تا اندازه کم ساخته و تا علاقه مندی خود جوانان نه دانش و تحصیل کم بیرون رفت از این کارا موزلات بلنده باشیم.
بسیار جد تشکر از تماس شما جناب خلیل احمد. برمیگردیم به مهمانان ما، در دقیقه دیگه به پایان این برنامه مونده. خانم استانگزای، پیشتر خانم کاظمی در بخش از صحبتهایشان اشاره کردن به مصروفیت جوانان در کارهای مثل خیاطی، قالین بافی و حتی درست کردن ترشی. به نظر شما چه خوب است که جوانان برن حرفه‌ای آموزش ببینن، تحصیل بکنن در دانشگاه‌ها، در پوهنتون‌ها، به جای اینکه کارهای ابتدایی و غیر حرفه‌ای را انجام بدن؟ از لحاظ اقتصادی این چقدر میتونه به زیان اقتصاد کشور تمام شود؟ یعنی اگر از این ظرفیت، از این جوانان در جای بهتر به هدف بهتر و بزرگتر استفاده شوه، فکر نمی کنین مؤثرتر هست؟
خب ام خواستم که خانم کاظمی گفتن دقیقا این موضوع واقعیت است و به هر حال مشخص است که هر چقدر هم که به هر حال این تمرکز بیشتر باشه به جایی که به سمت کارهای ابتدایی و بدون به هر حال آموزش پیچیده به او سمت برن، طبعا که او بهتر است. یه چیز مشخصه، آموزش حرفه‌ای خیلی بهتره، یعنی به بخش تحصیلاتی بالاتری باشه اینا. اما به هر حال در زمانی که مسائل و مشکلاتی که وجود داره، یعنی حالا که طبعا زیر ساختش میفهمیم به خاطر چی به وجود آمده و این نظامی که در حال حاضر در افغانستان حاکم شده، ریشه اساسی مشکلات بیشتر از اونها هستش که چون فرصت‌های ایجاد نکرده، چون محدودیت گذاشته، چون هزاران هزاران در زندگی که ایجاد اتفاق افتاده، و به همین دلیل شده که جوانان امروزی ما به جایی که به هر حال ارزش افزوده ایجاد کنه روی کاری که داره انجام میده، هر چیزی او را به شکل یک حرفه‌ای بخواد پیش بره و یک سمت کارهای ساده و ابتدایی که حالا کارهای چی میگن، کارهای عمومی یا جنرال، به او سمت کارها هستش که واقعا متاسفانه تاسف است که کسی آموزش حرفه‌ای دیده ولی خب فرصت کار برش نیستش و مجبور شده که به این سمت پیش بره. ولی خب برای کوتاه مدت، برای اینکه فعلا واقعا شرایطی هستش، شاید همین کار هم از صفر که بهتر است، یعنی از اینکه هیچ کاری نباشه و کلا نشسته باشه، از صفر بر اساس این شرایط این خوبه.
اما در دراز مدت فکر میکنین چقدر زیانبار است به اقتصاد افغانستان؟
خب طبعا که خیلی زیانبار است این موضوع، به خاطر از اینکه ما معمولا هر ساله وقتی که میخواییم چی کنیم اقتصاد افغانستان در نظر بگیریم، بگیم خب این موضوع چقدر تولید ناخالص داخلی کشور افزایش یافته با این کار، با این موضوع و کارهایی که از نظر حالا تولیدی هزینه‌ای مثلا چیزا حد و حدوش پایین تره، طبعا این تولید ناخالص داخلی یا هم جی دی پی را خیلی با یک سرعت پایین بالا میبره، یعنی اصلا بگم خیلی خواب دیدم نیستی مثلا. به همین لحاظ به لحاظ اقتصادی و افغانستان ضرورت خیلی زیاد در داده و این موضوع به این شکل است که خب میبینیم که همو کاری ده که مثلا میتونست در فرصت ساعت کمتر، در یک چیز کمتر، حالا در نقش شماش در خود خانواده ها یعنی به نفع خانواده اتفاق بیفته، با مثلا کسی که صاحب کار است، مثلا کسی که کار میکنه در یک زمان کمتر اون پول و سرمایه به دست بیاره، او مجبور است که با زمان خیلی طولانی تری با خستگیش بیشتر به چیز دیگه دست بیاره. این در نقش خور داره و در نقش کلانش طبعا نمو توسعه یافتگی یا همون اقتصادی که باید رونق‌تر بشه، تولیدات بیشتر بشه، به پویایی بیفته، به هر حال چرخه ارز در واقع گردش پیدا کنه، چرخه پول در کشور گردش پیدا کنه، این به اون شکل نخواهد بودش. بنابراین طبعا که زیانهای خیلی زیادی رو خودش داره، چه در سطح خود، چه در سطح کلان، و متاسفانه که در بلند مدت واقعتش تأثیر منفی اصلیش است که همون توسعه یافتگی که باید افغانستان توسعه پیدا کنه او پیدا نمیشه، چون ما دو بخش داریم در اقتصاد، یک بخش رشد است، یکی توسعه است. رشد به لحاظ در واقع عددی است، مثلا میگیم به این مقدار عدد ما یک تولید ناخالص داریم، ولی کیفی یا بشه کیفی کالا قابل دید باشه و توسعه ایست. متاسفانه شاید به لحاظ عددی یک عددی را در حال بگیم که بر اساسی کارها ابتدایی یک تولید ناخالص داخلی بوده، ولی به لحاظ کیفی متاسفانه با اون سطح ابتدایی خود میمونه و افغانستان نمیتونه با اون شکل شاید رشد باشه، شاید بازسازی بهتری باشه و این مهمترین به نظرم آسیبش خواهد بود.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خانم کاظمی، شما هم میخواین کوتاه تبصره بکنین؟ اگر حاکمان فعلی افغانستان از ظرفیت‌های دختران و زنان برای رشد اقتصادی استفاده نکنن، چه اتفاق خواهد افتاد؟ چقدر زیانبار است؟ کوتاه لطفا.
تشکر از شما. ما اولمی برادر ما تماس گرفته بودن، اگر میشن اشتباه نکنم آقای خلیل احمد، ما زمین یک شنونده هستم، برشان میگم واقعا برشان یک وجدان بیدار میخوایم. یعنی از شرایط صحبت میکنن، رژیمی را حاکم خطاب میکنن و ابراز رضایت کردن که خواهرانشان اونما حق کالم مستری چی که ادامه تحصیل در ندارن و از یک پیشرفت اقتصادی صحبت میکنن که مطمئنن شاید اینا امشب را سفرهشان پر باشه ولی همسایهشان ندارن. به این معنا که تا که ما وجدان بیدار به همچی شهروندان ما نداشته باشیم، هیچ نوع پیشرفت اقتصادی داریم، نه سیاسی داریم و نه ما میتونیم کشور را به این آسانی ها از این بحرانی که وجود داره بیرون بکشیم. چیزی که متاسفانه در کشور ما بیشتر است، قبلا هم خواهر ما صحبت کردن و صحبت های ما در این مورد بود که طالب چیزی را میخواهی که آگاهی مردم را بگیره، وجدان های مردم را فقط به طرف اونم خود معطوف کنند و کلیات یک کشور را و اکثریت را نادیده بگیرند، که امروز ما میبینیم وقتی چنین جوانانی میان و ابراز رضایت از چنین رژیم میکنن، توقع پس بیشتر نداشته باشین که حالا طالب بخواهند برای مردم زمینه کار، سهولت و تمام حقوق شهروندی افغانان، یعنی مردم افغانستان ما را ببینن و مراعات کنن. و ما برای این برادر ما از وجدان بیدار میخوایم و ما بجاشم چرمنده با می صحبتاشم. تشکر.
بسیار زیاد تشکر از اشتراک همه شما در این برنامه. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. با کدام در روم من در دیده که روخ تو بازو بینم دست غیر دستم در دیده با هزار ناز بینم در دل.
لب تلخ جام خوشتر به لبان نوشخنده که بر کام دیگرانت پای بوشد آز بیرد. با کدام در روم من دار